این قانون برنامه ششم هیچ نوع همبند و همبستی بین قوانین و اهداف دستگاه ها در هم تنیده نشده.
آقای دکتر فهمی عزیز، استعذار دارید و نیک میدونید که قانون برنامه توسعه و قوانین برنامه توسعه جزء اسناد عالیه و فرادستی ما و به تعبیری حاکم بر قوانین عادی ما هستند و به نوعی مبنا و منشأی برای استخراج رویکردهای قانونی عادی هستند در حین قانون‌گذاری‌های جدید. وقتی که شما به درستی اشاره می‌کنید در بین مواد و گزارای این قانون نوعی از تهافت و ناسازگاری دیده میشه، نوعی از عدم همافزایی دیده میشه، خب پروازه است که نتیجه حداقلی چنین عدم توازنی میتونه این باشه که ما بیشتر و با شتاب تندتری به سمت مرگ تدریجی خیلی از فضاهای محیط زیستیمون سوق داده بشیم. شما به درستی اشاره میکنید توسعه کشاورزی گزاره ارزشمندی است که مورد تاکید هست در نظام حقوقی ما، اما واقعا سوال است که آیا به استعدادهای آبی، خاکی و منابع طبیعی لازم هم فکر کردیم؟ خب ما میانگینی داریم از اراضی مستعد کشاورزی. آیا به این فکر کردیم که توسعه کشاورزی بخشیش اگر در گرو ارز و زمین باشه، این مکانیزمش اینه که ما باید زمین‌های مرده رو حیات ببخشیم، یا خدای نکرده تعرضی به منابع جنگلی و مراتع داشته باشیم و به نوعی رسما و قانونا بخوایم تغییر کاربری رو تحمیل بکنیم بر طبیعت، که اینها نه تنها نمیتونه قابل دفاع باشه که به نظر من و آقای دکتر امیرزاده عزیز رسما مصداق عناوین مجرمانه هستن، تعارفی هم نداریم، ارتکابش از جانب هر کسی متصوره، چه اشخاص حقوقی که در جامعه ما حاضرن چه اشخاص حقیقی. میخوام این رو ادامه بفرمایید، آیا شما معتقدید ما میتونیم این جمله رو به بیان بیاریم؟ من میخوام از شما اجازه بگیرم، آیا ما میتونیم بگیم که ما میتونیم قاطعانه مدعی باشیم رویکرد قوانین ما در حمایت از منابع طبیعی نه تنها جامع و کامل نیست، که از صدر تا به ذیل با عدم توازن، ناهماهنگی و به نوعی تشتت رویکرد و رویه مواجه است؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، حتی فراتر از این دیگر، ما نقشه راه توسعه کشور که طرح جامعه آمایش سرزمینه هنوز در این کشور به صورت جدی تهیه و مورد توافق همه دسته ها قرار نگرفته. نقشه راه توسعه کشور، استقرار جمعیت، کاربری اراضی و استفاده از استعدادهای طبیعی سرزمین برای هر کشوری از واجباته. در حالی که ما از قبل از انقلاب که تکیران شروع کرده بود در سال 1955 هنوز این طرح در کش و قوس هست و این نشون میده که در این کشور یک اجماع، یک بسیار توافق زمینی بین، حتی زمینی بین دستگاه ها و مسئولین امن مدیریت سرزمینی وجود نداره. این قوانین و این رویه را که ما اگر ادامه بدیم تردید نکنید که این بحران پشت در سازمان مرزهای جنگلداری، پشت سازمان مرزهای یا پشت وزارت نیرو نخواهد ماند. این بحران به یک بحران اجتماعی تبدیل میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر فهمی، ممنون میشم لحظه ای درنگ بفرمایید. من میخوام از آقای دکتر امیرزاده هم این نقطه نظر رو جویا بشم. آقای دکتر امیرزاده عزیز، مستظر شدید آقای دکتر فهمی فرمودن که ما واقعا رویکرد سازمانیمون ناهماهنگه، نهادهای متولیمون نامتقارن عمل میکنن، قوانینمون از اسناد عالیه گرفته تا به فرودست ها ناهمگن هستن. میخوام ببینم، ایشون مثال زد که ما اگر به توسعه فکر میکنیم باید به ملزومات این توسعه طلبی مثلا در حوزه کشاورزی هم فکر کنیم، اگر فکر میکنیم نیاز به گندم بیشتر داریم باید به اینم فکر کنیم که چگونه زمین، چگونه اون ملزومات و مقدماتش رو تامین بکنیم. من میخوام ببینم شما موافق هستید که ما واقعا انگار در، به قول امیل دورکیم یه جمله قشنگی تو بحث هنجارا داره، میگه که یه مواقعی در جامعه هست که ما با به اصطلاح تضاد هنجاری و تعارض هنجاری مواجه میشیم، یعنی یه قانون دعوت میکنه به پیشروی، یه قانون ما رو به دست به اثار رفتن در واقع ترغیب میکنه. آیا ما واقعا در ارتباط با منابع طبیعی میتونیم بگیم در این حد از حجم و بحران و مشکلات قانونی قرار داریم؟ چون من واقعا به شخصه فکر نمیکردم قانون بحران اینقدر عمیق باشه که یک صاحب نظر که در حوزه مطالعات محیط زیستی مسالا ممارست داشتن، یعنی آقای دکتر فهمی به این زیبایی اشاره کردن که اساساً ما در عصر جنگ و جدل و دشمنی قوانین نسبت به هم در سیانست مویزیست به سر میبریم. نظرتون در این خصوص چی هست؟
با تشکر از جناب دکتر فهمی، بنده هم موافق نظرتشون هستم. دقیقا همین مسئله فراتر از بحران، نظر من فراتر از بحران هستش که جبران ناپذیر هستش. فکر نکنم یکی دهه بعد ما بتونیم اینها رو جبران کنیم. من درسته که قوانینی که خدمت عرض کردم از سال 1341 جریانی هستش و الان اجرایی میشه، ولی میخوام یه مطلب خدمت عرض کنم که من به تمام قد از این قانون ماده 1341 دفاع میکنم و این قانونی هستش که نقشه های اوزالید اون موقع ترسیم شده، نقشه های مرزبندی جنگل ها مراتع اون موقع ترسیم شده. و من نکته جالب توجه اینجاست که مستحضر این که وقتی قانون وضع میشه اثر اون برای بعد از اجرای اونه، نه به قبل از اون، یعنی قانون عطف ماسبق نمیشه. این از استثناءات وضع قانونه که گفته که قانون مذکور گفته که بر طبق این ماده اگر افراد نسبت به موارد فوق متصرف بوده و سند مالکیت هم گرفته باشند
در گذشته.
سند در گذشته، حالا رفتید 10 سال پیش قبل از 20 سال قبل از
اشاره بکنید، در گذشته،
در گذشته سند مالکیت اونها باطل میشه. این یه سیگنالیه به ما میده که اونجا اون موقع با اون وضعیت اهمیتی که نسبت به منابع داشتن
بله.
بهتر از الان بوده، یعنی با توجه که سند اسناد رسمی قابل ابطال نیستند، ولی با توجه به اهمیتی که قانون جنگل ها داشتن مراتع داشتن این قانون تصویب شده و قانون مادر هستش، که قانونی که ای کاش برای بستر رودخانه ها هم کوهخواری هم زمینخواری هم همین قانون رو ما تصویب میکردیم که تا این به این موضوعی برخورد نمیکردیم.
سپاسگزارم آقای دکتر امیرزاده. من خدمت شنوندگان عرض بکنم این جمله رو، دقیقا منظور این بود که درست اصولا قوانین رو به فردا دارن، ولی این قانون اینقدر برای منابع طبیعی ارزش قائل شده، گفته اگر 10 سال پیش کسی به منابع طبیعی تعرض کرده، زمین کشاورزی رو تغییر کاربری داده، الان مسکونی کرده، سند گرفته و خسلهازا، با توجه به اینکه این عمل زین پس مثلا ممنوع و مجرمانه هست، ما عمل شما رو هم قابل مؤاخذه میبینیم و این معنای جزی نداره که فوق العاده در نظرگاه مقننه آن زمان موضوع منابع طبیعی اهمیت داشته. آقای دکتر فهمی، شما هم قطعا در جریان این قانون هستید، واقعا در این خصوص میخوام نظر شما رو بشنوم. چرا ما قریب به بیش از 50 سال قبل قانونی داشتیم که به تعبیری به بعضی از اصول حقوق کیفری پشت پا میزنه برای اینکه بتونه حمایت بیشتر بکنه از اون موضوعش، و اون موضوعش که منابع طبیعی است و مهمه؟ میدونید یکی از اصول نظام حقوقی ما این است که اصولا قوانین به گذشته سرایت نکنن، قوانین ماهوی، البته که این قانون حمایت از جنگل و مراتع یه قانون ماهوی است، یعنی قانونی است که راجع به مثلا عناوین مجرمانه هم بحث داره. من میخوام اینو از شما بپرسم، چرا ما با این عقبه روشن انتظار میره وضع کنونی بهتری داشته باشیم، اما به تعبیر شما به مرحله رسیدیم که الان میتونیم از تعارض هنجارهای قانونی در این حوزه صحبت بکنیم؟ آیا این میراث و این گذشته خوب نمیتونست راقم امروز بهتری باشه؟ خلأ در این مسیر، در این تحول، در این دگردیسی چی بوده که خوب صورت نگرفته؟
این همین بحثی که داشتیم، ما قانونی داریم در زمینه آب، یعنی قانونی داشتیم مصوب به سال 1347، قانون ملی شدن آب. این قانون شما که نگاه میکنید یک قانون بسیار بسیار پیشرفته و بسیار بسیار همه جانبه و مسئله آب. ما در سال 62 و 63 که اومدیم قانون توزیع عادلانه آب نوشتیم، شاید 80-85 درصد اون همون مطالبی که در همون قانون بود، اون موارد اضافه کردیم که مسئله رو پیچیده تر کردیم، یعنی برای بسیاری از مسائل یک تبصره گذاشتیم که نقض کردیم. شما میدونید که در کشور ما کشور استثناءات، یعنی اون استثناءها و اون تبصره هاست که به اصل تبدیل میشه. بنابراین میبینید در زمینه آب هم همین اتفاق افتاده، یعنی شما به جای اینکه اون قانون رو یک مقدار تک متکامل ترش کنیم و جلوتر ببریم، یک عقبگر میداشتیم، یک گشت میداشتیم. دلیلش هم اینه که ببینید، ما در مثلا در مسئله آب عرض میکنم، ما در قانون اساسی ببینید بحث کشاورزی رو به صورت یک نهاد، یک دستگاه به صورت یک نهاد تولیدی فقط میگه، در حالی که عملکرد در دنیا بخش کشاورزی داد، عملکرد زیستی هم داشته. در زمینه مالکیت هم همینطور. شما مثلا در آب میبینید در قانون اساسی انفال گفته میشه، در قانون توزیع آزادانه آب مشترکاته. حالا من ممکن جایی نارش باید گفته باشم. این دو از نظر فقهی هم اختلاف دارن، یعنی دو تا رویکرد مختلف. قانون اساسی یک رویکرد داره در زمینه مالکیت و در آب که جز منابع طبیعی محسوب میشه، و در قانون موضوعی توزیع آزادانه آب هم یک رویکرد دیگه گذاشته میشه. علاوه بر این شما میبینید قانون خیلی خوب قانون توزیع آزادانه آب خیلی قوانین بعدی که میاد اینو نقض میکنه. مثلا قانونی در سال 1389 تصویب شده که تمام چاهای غیر مجاز غیر قانونی دیگه با جلوشو گرفت. چیزی که بدون مجوز میره آب زیر زمینه که سرمایه استراتژیک کشوره مصرف میشه، یک کار بسیار بسیار مجرمانه انجام میده برای امنیت حتی کشور.
اتفاقا آقای دکتر فهمی باز میخوام شنونده عزیزی با شماره 912-2176 برای ما پیامک گذاشته بودن با اطلاع رسانی قبلیمون راجع به این برنامه که ما در داخل زمین کشاورزی خودمون اومدیم چاه حفر کردیم، زمین مال خودمونه، کارگر از خودمون بوده، با کلی زحمت چون فکر کردیم اینجا میتونیم با آب رسیم با آب رسیدیم، حالا جلوی ما رو گرفتن گفتن افار غیر مجازه. من این رو میخوام شما چون اشاره فرمودید ادامه بدید که از آقای دکتر امیرزاده دقیقاً همین رو بپرسم که در طبق قوانین کنونی آیا کشاورز ما میتونه مدعی این باشه که من زمین مال خودمه، چاه زدم و ازش آب افاری کردم، یا محدودیت خاصی دارن؟ این رو ممنون میشم شما چون تخصصا دارید راجع به آب صحبت میکنید به این موضوع هم گوشه چشمی داشته باشید که سوال این شنونده ما رو هم جواب داده باشید به نوعی.
من که باید تکمیل بکنم که در این قانون گفته کسانی قبل از سال 85 چاه غیر مجاز چاه داشتن، چاهی زدن در زمینی، اینا میتونن بیان ثبت نام بکنن و مجوز بگیرن، در حالی که این کار واقعا بسیاری از افراد حتی زمین سازی کردن، رفتن چاه زدن و پرونده سازی کردن که مربوط به باشن. اصولا آب جزء منابع ملی هست و طبق قانون توزیع عادلانه آب که در سال 62 دوران مطابق شده، مجوز تخصیص آب با وزارت زمین، یعنی هیچ احدی نمیتونه بدون اخذ تخصیص و مجوز بهره‌برداری در هیچ زمین در هیچ جایی حتی از آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی استفاده غیر مجاز بکنه، مگر اینکه کسی که حقابه ای داشته در گذشته که این حقابه در دفاتر جزء وجود داشته باشه که مطابق اون بشه از اون به اصطلاح اسناد قدیمی که در گذشت داده داشته حقابه استفاده بکنه. لذا هیچ فرد مجاز نیست که در زمین که دیگه چون زمین مال منه بنابراین منابع طبیعی زیر و آب زیر زمینیش هم در اختیار منه و باید من از این آب بهره برداری بکنم. این کار غیر قانونی هست.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر هدایت فهمی عزیز، ممنونم از این که افتخار دادید ما رو در این برنامه از کلام وزین خودتون برخوردار ساختید. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های آتی هم خدمت شما باشیم. من با توجه به این که زمان زیادی به انتهای برنامه باقی نمونده و انبوهی از سوالات داریم که از آقای دکتر مهدی امیرزاده اردهایی عزیز که حضوراً در استودیو برنامه حضور دارن، من اگر شما نکته پایانی در جمع‌بندی مطالبتون یا نکته قابل ذکر دیگری که خودتون لازم می‌بینید دارید، ممنون میشم خیلی سریع در ظرف 30 ثانیه برای ما بفرمایید. البته جسارت حقیر رو پذیرا باشید و ببخشید که من تعبیر خیلی سریع رو به کار میبرم به خاطر ضیق وقت است، وگرنه شما بر بنده کسوت استادیو معلمی دارید. در غیر صورت ما شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
توصیه‌ای که دارم در حد همین زمان کوتاه اینه که ما باید با سازگار بشیم با اقلیم و شرایط سرزمینی و با کم آبی. سازگاری با کم آبی و شرایط اقلیمی و شرایط سرزمینی کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است برای نجات کشور.
دمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر فهمی عزیز، لحظات خوشی رو برای شما آرزومندم، شما رو به خداوند متعال میسپارم. و اما آقای دکتر امیرزاده، همونطوری که بحثمون با آقای فهمی و شما به جای خوبی الان رسید که ما رسیدیم به این که بی تعارف ما با حالتی از ناهماهنگی قانونی و حتی بعضا میتونم به جرأت بگم بی‌قانونی، یعنی یه حوزه‌ای به نظر میرسه ما نیاز به تجدید روحیه قانون‌گذارانه مطلوب داریم، باید قوانین جدید بنویسیم، تحول تحمیل بکنیم به رویکرد قوانین. میخوام ببینم با توجه به اینکه شهروندان زیادی هم در برنامه برای ما پیغام گذاشتن در اطلاع رسانی قبلی ما که چرا در بعضی از مناطق برخورد تنده، در بعضی از مناطق خیر، چرا بعضی از ساخت و سازها در بعضی از استانها رسما مجرمانه تلقی شده، قلقم شده، در خیلی از استانها اینچنین نیست، در بعضی از مناطق رستوران‌های بین‌المللی را اجازه دادن به سر به فلک کشیده انبوهن، در بعضی مناطق میخوام ببینم شما توصیه‌تون چیه، شما توقعتون از مقنن چیه، شما به عنوان کارشناس حقوقی پیشنهاداتتون چی است؟ اگر با عنصر شتاب بیشتر بفرمایید ممنون میشم.
اگه بخوایم ضرورت‌های حقوق محیط زیست و منابع طبیعی رو در نظام حقوقی ایران برشماریم باید به چند موارد اشاره کنیم. اولین ضرورتی که ایجاب میکنه برای ما ضرورت تغییر اساسی و همه‌جانبه رویکرد قوای سه‌گانه و خصوصا قوه مقننه در نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق محیط زیست و منابع طبیعی. بله. و نقش و اهمیت جایگاه منابع طبیعی و اهمیت دادن به اون مسئله هستش. دومون ضرورتی به نظر میرسه لزوم اعمال اصل 45 قانون اساسی یا همون نگهداری و مراقبت از انفال جنگل‌ها که در اختیار حکومت اسلامی باشه، صرفاً در چارچوب قانونی و الزامات قانونی و هنجارهای بین‌المللی حقوق محیط زیست، یعنی خارج از چارچوب قانونی ما اقدامی نباید طبق اصل 45 داشته باشیم. سومین ضرورت لزوم جرم‌انگاری که خیلی مهمه، این لزوم جرم‌انگاری همه جانبه و مؤثر جرم محیط زیستی و منابع طبیعی و مقرر داشتن مزازات‌های مناسب و بازدارنده که نقطه کلیدی هستش، دقت کنید که خیلی مهمه، یعنی مزازاتی باید باشه که بازدارنده باشه، مثل ماده 100 نباشه، مثل ماده 100 نباشه که الان یه قلک باز کردی مثلا شهرداری برای خودش یا سازمان ماده 100 برای خودش درست کردی.
تعریض زیبایی گفتید آقای دکتر. بله موافقم.
خدمت شما عرض کنم که نظام حقوقی ایران داره خلأ شدید جرم‌انگاری نسبت به تخریب محیط زیست، جنگل‌ها، منابع طبیعی و مراتع طبیعی با لحاظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر و انقراض و به ثبت رسیده در فهرست‌های جهانی میباشه. با وجود تعدد و تنوع قوانین بین‌المللی، این ضعف قانون، این خلأ قانون کاملا احساس میشه. ضرورت بعدی که خیلی ضروری هستش لزوم تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه و تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی و تعقیب فوری و مؤثر عوامل مخرب محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل‌ها و موارد مربوط است. ضرورت بعدی لزوم شناسایی و آسیب شناسی همه جانبه به وضع قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و خلأ‌های قانونی و ضرورت تدوین نظام جامع حقوقی محیط زیست و منابع طبیعی. مطلب بعدی در مورد ضرورت‌ها میتونیم بگیم که ضرورت تعقیب تکلیف قانونی مدیران شهری دولتی نسبت به زیرساخت‌های شهری. بله. در نقض حقوق شهروندی.
خیلی مهمه، مورد مهمی رو فرمودید.
در تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و لزوم تعقیب مسئولیت قانونی ناشی از ترک فعل. این ترک فعل همون ترک فعل ماده تبصره دویی که زخاد کشاورزی به اون استناد میکنه، تخریب میکنه، قسمت‌هایی رو نگر میداره.
بله.
مرتبط با حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم هستش. ضرورت گسترش حق اعلام جرم از طرف سازمان‌های مردمی یا همون NGO ها هستش که به جرایم محیط زیستی و تعقیب مستمر فرآیند دادرسی اشاره کرده. آموزش فراگیر و نهادینه شدن محیط زیست و حقوق محیط زیست ملی و بین‌المللی به زبان ساده و مؤثر در نظام آموزشی کشور به صورت آموزش فرهنگی، رسانه‌ای و مدیریتی کشور. در خدمت شما هست.
صمیمانه سپاسگزارم آقای دکتر مهدی امیرزاده اردهایی، کارشناس محترم حقوقی، مدرس دانشگاه. واقعا نکاتی که اخیراً فرمودید من به جرات میتونم بگم اساره و وجه امتیاز برنامه امروز ما همین فرازهای اخیر حضرت عالی بود که چه به درستی و به زیبایی اشاره فرمودید. به خیلی از موارد اشاره که کردید واقعا به نظر میرسه در تقویت رویکرد حمایتی در قبال محیط زیست میتونن ما رو به سرمنزل مقصود رهنمود و راهگشا باشن. امیدوارم روزی فرا برسه که ما این تحولاتی که شما به درستی اشاره کردید، چه در بوده قضاییش که تخصیص شعب ویژه از دادسرا به جرایم محیط زیستی بود، تقویت قوانین بود، برداشتن محدودیت‌ها برای اعلام جرم نهادهای مردمی زیستالا در حوزه تعقیب تعرضات به منابع طبیعی که بتونن حق اعلام جرم داشته باشن. حتی من میتونم اضافه کنم برقراری نظام تشویق و پاداش برای اینکه مردم بتونن راغب به این باشن که این تعرضات رو تلارسانی بکنن. و همینطور موضوع خیلی مهمتری که به نوعی به سواد و بینش حقوقی مردم هم اشاره فرمودید که مردم آگاه بشن طبق این آموزش‌هایی که اگر براشون تدارک دیده بشه بدونن و بهتر بفهمن و بهتر پی ببرن که منابع طبیعی برای خودشون است. منابع طبیعی واقعا ریه‌های طبیعت هستن، بنابراین میتونن به زندگی سالم بهتر و بیشتر ما و شما و دیگران کمک کنن. بنابراین امیدوارم، به فالنیک میگیرم که این فرازای شما مقبول نظر مسئولین زیرب قرار بگیره. بازم سپاس مجدد دارم از حضور شما آقای امیرزاده عزیز. شنوندگان محترم، ما در این برنامه با موضوع منابع طبیعی، حمایت از منابع طبیعی و رویکرد قوانین نسبت به منابع طبیعی به اتفاق جناب آقای دکتر مهدی امیرزاده اردهایی به طور حضوری و همینطور جناب آقای دکتر هدایت فهمی به طور تلفنی در خدمت شما بودیم. سعی کردیم نقطه نظراتی که شما به ما انعکاس داده بودید رو تا حد امکان از این عزیزان بپرسیم. امیدوارم تونسته باشیم قدری بر حساسیت نسبت به موضوع حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست افزوده باشیم و ان شاءالله که روزانه شاهد کاهش تعرضات به منابع طبیعی باشیم. واقعا در عصر مرگ تدریجی زیست بوم و منابع طبیعی به سر میبریم. امیدوارم روزی فرا برسه که ما کمتر شاهد این تعرضات باشیم. ضمناً شنوندگان عزیز برنامه، به عرض شما میرسونم ما در برنامه فردا از رادیو گفتگو و برنامه آوای قانون یه موضوع فوق‌العاده جذاب و جالب داریم. ما میخواییم به مقوله ویروس کرونا کووید 19 و تشعشعات اجتماعی ناشی از اون از منظری خاص، از منظری اداری حقوقی نگاه بکنیم. قطعا این موضوع برای شما، البته واژه جذابیت شاید وافی به مقصود نیست، برای شما کنجکاوی‌های خاصی رو رقم خواهد زد در حضور جناب آقای دکتر محمد بیگی، مدرس دانشگاه قاضی محترم دادگستری. اون موضوع رو فردا دنبال خواهیم کرد. انشاءالله بتونیم پیشاپیش شنونده نقطه نظرات و سوالات ارسال شما باشیم که بتونیم در برنامه از همکار محترم و کارشناس عزیزمون بپرسیم سوالاتتون رو، و انشاءالله که دست به دست هم بدهیم و بیشتر و بهتر از منابع طبیعیمون صیانت کنیم و مراقب منابع طبیعیمون باشیم. قلب‌های طبیعت رو دریابید، قلب‌های شما رو در خواهد یافت. لحظات خوشی رو برای شما آرزومندم. امیدوارم به اتفاق خانواده عزیزانتون در پناه حق همیشه شاد و سالم و سرفراز باشید.
روز شما بخیر همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 11:53 است. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید با برنامه‌هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
35 خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
عزیزان شنونده، همونطور که میدونین این هفته به نام احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و همینطور مردم نسبت به دولت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه ها، جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه های شاخص به همراه متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا می‌کنین. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشین و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش. با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما شنوندگان رادیو گفتگو، سپاسگزارم از این که همچنان ما را همراهی می کنید. نزدیک میشیم به ساعت 12 و نوبت میرسه به پخش مجله تحلیلی خبری رویداد که دعوت میکنم به اتفاق شنونده باشین و برای ارتباط با این برنامه میتونین به وسیله سامانه پیام کوتاه 30000 1035 با همکارانمون در ارتباط باشین.